رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عبارت عروة الوثقى این بود: و یشترط فیه امور. در زکات مال و تجاره، حالا چه واجب چه مستحب، شرایطی هست که عروة پنج شرط دارن ذکر میکنه. الاول بلوغه حد نصاب احد نقدین، که مال و تجاره قیمتش به اندازه یکی از نقدین باشه. فلا زکات فی ما لا یبلغه. خب اینجا روایاتی که ما داشتیم، این همه روایت در زکات مال و تجاره، مسئله حول درش مطرح نبود که بگید مثلا یه سال بگذرد آخر سال. حالا دلیل بخشید نصاب درش مطرح نبود که بگید که به حد نصاب برسه. اینو از کجا ما بگیم این نصاب را؟ اینجا ادله خلاصه سردو عدلتن، همطور که قطار بخوایم بکنیم از باب بی دلیلی، دلیل های زیادی دنبال هم آوردن. و یه دلیل که شاید عمده عدلش باشد اجماع است. دیروز ما عباراتو خوندیم: معتبر، منتها، اینا همه داشتن علماء اسلام اینجور میگن علیه علماء الاسلام. در منتهای علامه گفت و اگر نرسد به حد نصاب زکات ندارد اجماعا. صاحب حدائق با اینکه اجماع رو قبول کرد، گفت که اجماع نزده، گفت مجمع علیه من الخاصه و العامه، ولی معذالک چون از سبک ایشون اینجوریست که خیلی پشمی به کلاه اجماع نمیبینه، فرمود خلاصه محل اشکال است، برای اینکه اطلاق روایات اقتضا میکنه که نصاب معتبر نباشه. شاید اینی که مثلا صاحب جواهر در تعبیر دارد میگه مسئله مسلم بوده تا اینکه بعضی از متأخرین وسوسه کردن، تعبیر به وسوسه میکنه، همین همچی چیزی نظرشه. علی حالن صاحب حدائق با اینکه اجماع را اقرار میکنه، اجماعی عامه و خاصه است، خود ایشون فرمان اطلاق روایات اقتضا میکنه که نصاب معتبر نباشه. علی حالن پس یه دلیل اجماع، که اجماع فریقین هم هست. دلیل دیگری یک کسی بیاره، حال برای این قطار بکنیم همطور، دلیل دیگری یک کسی بیاره اصل، بگید که تا به حد نصاب نرسیده شک میکنیم که آیا زکات لازمه یا نه، از عدم تعلق است الهینی که به حد نصاب برسه. البته این جوابش خیلی واضحه، برای که وقتی که اطلاق روایات اقتضا بکند عدم نصاب را، اصل در مقابل دلیل محکومه. حالا بالاخره یه دلیل دیگه کس بخواد بیاد اصل. دلیل دیگری که در کلمات نوعا به این اتکا میشه، هم صاحب جواهر هم مرحوم آقا رضا می‌فرمان که اصلا ما روایات زکات مال و تجارت که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم موضوع را همون مالی که عبارت باشد از ذهب و فضه، او موضوع زکاته. در حقیقت از روایات اینجور فهمیده میشه که مال یعنی چیزی که ملاک ارزش اشیاءه، که همون ذهب و فضه بوده، نقدن پول، خلاصه پول، ثروت پول، اگر صامت باشد، ثابت باشد، یه سال که برش بگذره متعلق زکات وجوبه. ولی اگه متحرک باشد، پول در گردش باشد، پول در گردش همینست که باش تجارت میکنی، اگه همون مال مضطرب شد، تعبیر در روایات اینجوری داشت، ازا حرکته او یا المضطرب به ماله، اگه همین مال در گردش باشد، اون وقت زکاتش مستحبه. مثلا این همه روایاتی که در مال یتیم و مجنون داشتیم، میگفت لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، فان تجر به وقت مثلا زکات داره، فزکهی، یا ازا حرکته فزکهی، که در حقیقت زکات همون ماله. کل مال عمل تبه ففیه زکات، موضوع را اون مال قرار داده. ولذا یادتون باشد مرحوم آقا رضا می فرمودن این که مال و تجاره رو میان تعریف میکنن، میگن ما ملک به عقد معاوضه، که این مال فعلی را موضوع میخوان قرار بدن، ما میتونیم بگیم اونی که موضوع زکات مال و تجاره است، اون مال اول شماست. پس بهتر نیست که بگو موضوع زکات در اینجا کل مال او و زب مال آخر، مثلا لل استربا، موضوع زکات مال و تجاره همونی است که اگه خودش میموند یه سال زکاتش واجب بود، همونو اگه در گردش آوردی زکاتش مستحبه. کل مال عمل تبه فزکهی ازا حال علیه الحول یا ففیه زکات یا علیه فیه زکات، اون مال یعنی همون مال اولی که اون پولی که شما به کار انداخته، ولو حالا اون پولا رو داده پارچه خریده، اما شما به پارچه، به ما انهو پارچه توجه نداری. اگه بگن آقا جون پولات چه شد، میگوی اینا چون به این پارچه به ما انهو پولون و بعدم بالاخره میزاد و پولت رو اضافه میکنه، به این توجه داری. پس موضوع زکات مال و تجاره همون پوله، و پولم اوزا نقدین بوده، حالا اسکناسه اوزا نقدین بوده، پس همو پول اگر بمونه یه سال زکاتش واجب، اگر حرکته عمل تبهی اتجر تبهی، اون وقت زکاتش مستحبه. پس وقتی که موضوع زکات مستحب همونی است که اگه خودش میمون به شخص زکاتش واجب بود، اون وقت وقتی که در اونجا نصاب معتبر بوده، در نقدین نصاب معتبر بوده، اینم همونه، این دیگه چیزی جدایی نی، همون پوله، منتها پول در گردش به عنوان این جنس که پارچس و گندم به این نظر ما بهش نگاه نمی‌کنیم، به این دید هیچ وقت بهش نگاه نمی‌کنیم، باید به عنوان پول به این نگاه کرد. پس الپول و علا قسمین، پول ثابتون زکاتش واجبه، پول متحرک زکاتش مستحبه. وقت وقتی که زکات پوله، خب پول که دیگه ما جلوتر گفتیم نقدن نصاب داره، دو مثلا فرض بگیری که نصابش هم همون 20 دینار و 200 درهم بوده، این تقریبا بهترین بیانیست که براش کردن، هم مرحوم آجا آرزا دارن، هم صاحب جواهر رو که انهو رو این مثل این که تکیه دارن. این خلاصه دلیل سومش، اجماع و اصل و اینم این بیان، که این زکات مال و تجاره همون زکات نقده اینه، چیز دیگه نیست اصلا، منتهی نقده اینه متحرک. یه بیان دیگری کردم، گفتن که ما میبینیم این همه نصوص داریم زکات مال و تجاره، اسم نصاب نیورده، خلو و نصوص، مثلا نصوص خالیست نصابشو بیان نکرده، با اینکه در مقام حاجت بوده. پس معلوم میشه اتکاء شده به همون نصاب نقدن، و الا اگه نصابش غیر نصاب نقدن بود خب باید بیان بکنن. این همه روایات در مقام بیان، اونی که میشد بگیم اتکا بهش شده باشد همون حساب نقده اینه. خلاصه خلو نصوص از بیار نصاب اینم نه، این اصل نه، او اصل این میگفتیم جوابش اطلاق نصوص بود، اطلاق نصوص اصل به حضبه میبود. یه بیان دیگه میگه این همه روایات در مقام بیان، همه چیزشو گفته نصابشو نگفته، با که در مقام بیان بوده. پس معلوم میشه در نصابش اتکا کرده به یه چیز واضح روشنی، و اونی که بالاخره واضح روشن بوده نصاب نقده این بوده. این هم یه بیان، البته این اشکال داره، مرحوم آقای حکیم به این اشکال میکنه، اشکالش هم وارده. میگه اگه نصوص اجمالا میگفت بدون نصابی داره، نصابشو معین نکرده بود، شما میتونستید بگید خب این اتکا کرده است در بیان نصاب به نقدن، اما نصوص اصلا اشعار به نصاب نداره. خب شاید اصلا این نصاب نداشته باشه، میگه ما قول دادیم همه چیز نصاب داشته باشه، چنون چه ابو حنیفه در غلات اربعه نصاب منکر بود، میگفت اگر چنانچه یه دونه خورمام به این درخت شما امسال هست، این یه دونه خورما باید یه دعی کش بده. میگه ما قول دادیم که همه جا نصاب باشه. خب یعنی یکی از عدله ما این که عامه اینجور قائله. اون وقت حال تازه بهتون بگم عامه هم یه روایت بیشتر حسابی، یه روایت حسابی هم یکی رو داشتن از پیغمبر اکرم، بله از عمرم نقل میکردن زکات مال و تجاره، اما روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن همون روایت سموره بود که کان یعمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نخرج صدقه مما نعده للبی، اینم که توش اسمی نصاب نیست که. الا ای حال اگه ما اشعاری در روایات اونام به نصاب بود، اونم باز یه دلیل باز ذکر میکردیم، اینم نیست در کلمات اونام نیست. خب حالا پس خلو نصوص، اگر نصوص اشعار به اصل نصاب داشت مقدارشو بیان نکرده بود، ما میگفتیم در بیان مقدار اعتماد شده است به نقدن، اما وقتی که اصلا اشعار به اصل نصاب در روایات نی، خب شاید نصاب نداشته باشه، میگه ما قول دادیم هر چه زکات داره نصاب هم داشته باشه. این خلو نصوص این چیز خلاصه سستی. بیان دیگری که کردن براش دلیل این که ما در باب نقدین روایات داشتیم که ذهب زکات نداره تا به 20 دینار برسه، فضه زکات نداره تا به 200 درهم برسه. اطلاق اون روایات اقتضا میکنه که ذهب و فضه ولو بشن مال و تجاره، صرافا ذهب و فضه مال و تجاره شونه، اطلاق اون روایات اقتضا میکنه که ذهب و فضه، اطلاق احوالی سوا این که این ذهب و فضه مال و تجاره باشن یا مال و تجاره نباشن، ثابت باشن تا به 20 دینار و 200 درهم نرسه زکات نداره. وقتی که به اطلاق احوالی اون روایات تمسک کردیم و گفتیم ذهب و فضه‌ام که مال و تجاره باشند زکات ندارن تا مادامی که به حد نصاب برسه، به عدم قول به فصل میگیم سایر مال و تجاره ها دیگه اینجوره. برای که مال و تجاره اگه نصاب داشته باشه همه جا داره، ای نداره هیچ جا نداره. خب اینم جوابش این است که شما با این زور عدم قول به فصل، اولا عدم قول به فصل حجت نیست، قول به عدم فصل حجته، یعنی عنوان کرده باشن و قائل به عدم فصل بشن. تازه اگه زورم بزنید و از عدم قول به فصل قول به عدم فصل درست کنید، تازه میشه اجماع. خب همون اجماع اول دیگه، از اون اجماع اول که گردن کلوفتر نید، دیگه لازم نید این زور رو بزنی. بله زور میگفت که تهدیگ و مدتی که بجوی میشه پلو. خب چه دعایی دارین تهدیگ بخوریم؟ مثلا ما اول پلو آماده میخوریم. حالا ما او اجماعی که اول داشتیم که معتبر و منتها و اینا همه گفتن اجمع علمای اسلام، شما اونو نادیده میگیری، اینجا میای به زور یه اجماع مرکب درست میکنی. خب همون اجماع بسیط اول که گردن کلوفتر از اینه. علایالین اینا مثلا فرض دیگه یه دار. دلیل دیگری روایت اسحاق ابن عماره که خواستن ازش استفاده بکنن. حالا ببینیم از روایت اسحاق ابن عمار میشه استفاده کرد نصاب را. روایت اسحاق ابن عمار روایت هفتم باب اول ابواب زکات و ذهب فلفزه است. و ان علی یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان اسماعیل ابن مرار، ان یونس، ان اسحاق ابن عمار، ان ابی ابراهیم علیه السلام که حضرت موسی ابن جعفر باشه. روایتش بد نیست. اسحاق ابن عمار فتحی هست اما موثقه. اسماعیل ابن مرار هم مورد وثوقه. قال قلت له، به حضرت موسی ابن جعفر عرض کردم، تسعون و مئه درهم و تسعت و عشر دینارم اعلیها فی الزکات شیئون. 190 درهم داریم که به حد نصاب نیست، 19 دینار هم باز به حد نصاب نیست، که هر کدوم از درهم و دینار به حد نصاب نیست. حالا با هم که به چسبونیم به حد نصاب میشه. این رو اهل سنت قائل بودن که احد نقدن متمم دیگری میشه در نصاب، مکمل دیگری میشه در نصاب، ولی ما قائل نبودیم. روایاتی هم داشتیم که زمیمه به هم نمیشه. اما حالا این روایت میگه نا با هم زمیمه میشن. فقال، حضرت فرمود، از اجتمع از ذهب و الفضه، اگه ذهب و فضه با هم جمع بشن، فبلغ ذلک مئتی درهم ففیه الزکات، با هم که جمع بشن به قد 200 درهم بشه، این درش زکات هست. خب این معارض است با اون روایاتی که ما داشتیم، احدهما مکمل دیگری نیست. اگه بخوایم توجیه بکنیم این روایت را، مخصوصا به قرینه زه، بگیم اینجا جایی را داره میگه که ذهب و فضه مال و تجاره باشن. اگه زکات ذهب بخوایم بدیم، بله باید 20 دینار باشه. زکات فضه بخوایم بدیم، اونم باید 200 درهم باشه. اما این زکات ذهب و فضه نیست، این یه صرافی است که تعبساتش، طلا و نقرش با هم مال و تجارش اینقدر میشه که این زکات مال و تجاره باشد. مثلا به قرینه زیر روایت حالا میگیم، از اجتمع از ذهب و الفضه فبلغ ذلک مئتی درهم ففیه الزکات. چرا؟ حضرت وقت دلیل میاره، لأن عین المال الدراهم. فرمان اصلا اونی که پول است در جامعه و مقیاسه همه چیزا میشه تو بازار، او درهمه. باقی چیزا دیگه رو در مقام ارزش با پول مقایسه، با درهم مقایسه میکنن. لأن عین المال الدراهم، اونی که این پول است و ملاک ارزش و تقویم اشیاء او درهمه. و کل ما این روایت درست میشد خیلی فتح باب میکرد برای ما در باب دیات بخواد. حالا اینجا اتفاق خودش هم اشاره میکنه و کل ما خلد دراهم، هر چه غیر از درهم داریم، من ذهب او متاع، چه ذهب چه متاعهای دیگر، فهو ارزون مردودون ذالکه الی دراهم فی زکات و دیار. اونی که ملاک ارزش و تقویم اشیاء درهمه، باقی چیز دیگه متاع، ارز جمعش هم عروض یعنی متاع. میگه خود طلا متاع. الان تو اینجوریه، الان هم طلا خود جنهو به عنوان پول دیگه مقایسه میشه، پول ذهب هم جزء متاع. فرماد کل ما خلد دراهم من ذهب او متاع. حالا اونی که ما اینجا خیلی میتونیم روش تکیه کنیم این متاعشه. میگه متاعم ارزون مردودون یه الاد دراهم فز زکات و دیو. خب متاعی که زکات داشته باشه این همون مال و تجارت دیگه، برای اینکه در غلات اربعه اون نصابش به وسق بود، به پول نبود. انعام ثلاث هم درست متاعه، اما اونام چلتو و به عدد بود، خلاصه به چلتو و پنجتو و اینا. اون متاعی که به پول در میاد و زکات توش باشه، لابد همه زکات مال و تجارت است دیگه. میگه همه اینا ارزون یه متاعی است که مردود است الی دراهم، یعنی با درهم حسابش میکنن، فی زکات و دیار، هم در باب زکات که وقت میشه زکات مال و تجارت دیگه لابون، هم در باب دیات. وقت معناش این میشه که اون شش چیزی که در دیات میزان قرار میدن، از این روایت باید بگم درهم ملاک نقره و باقی دیگه چیزا مثلا شطور و طلا و اونا دیگه هله و اینا، اونا از بعضی روایات دیگه می استفاده میشه، مطابق احتیاط هم همینه، از بعضی روایات دیگه استفاده میشه که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از باب اینکه 100 تا شطور یا 1000 دینار یا مثلا فرض 2000 گوسفند یا 200 حله، اینا مطابق 10000 درهم بوده. اونی که دیه بوده همون 10000 درهم بوده. روایتی هست ظاهرا از حضرت علیه که میگه که نسا یعنی دیه 10000 درهم بوده. ثم جعل رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل البادیه ابل را و لأهل یمن حله را. به نظر میاد اینجوری باشه برای تسهیل امر براشون بوده که به قیمت اون روز 200 حله 10000 درهم بوده، که اون وقت پس ما امروز بیایم بنشینیم بگیم 200 حله این مشکل میشه. علی حال این روایت ظاهرش این است که متاعی اگر متعلق زکات باشد با درهم حساب میکنه. خب اون متاعی که متعلق زکات باشد و ما بخوایم از راه ارزش زکات براش درست کنیم، غیر از مال و تجارت چیزی نی، برای اینکه غلات اربعه و انعام ثلاثه اونا حسابش جدا، نقد اینم که خودش حساب داره. پس بنابری از این روایت میفهمیم که معلوم میشه مال و تجارت همچین نیست که بی نصاب باشه، بلکه در باب زکات به حساب درهم باید حسابش بکنن. پس اون وقت نصابش همون نصابه درهم میشه. ذیل روایت ظاهرن بد نباشد، بشه بهش تمسک کرد. فقط اشکالی که هست این است که صدر روایت اقتضا میکرد که اگر ذهب و فضه هر کدوم کمتر از نصاب باشد، به دیگری تطمیم کنن نصاب را و اینو اهل سنت قائلن، اما روایات ما برخلاف بود و ما قائل نیستیم، مگر اینکه ذیل و قرینه قرار بدیم. به قرینه ذیل بگیم او صدرم که ذهب و فضه رو میگن، ذهب و فضه مال و تجاره اینو میگن، و اگه اینجور باشه یه صرافی باشه که ذهب و فضهش مال و تجارشه، اینا وقت به هم زمیمه میشه. پس رو هم رفته به این روایت اجمالا میشه تمسک کرد. اون وقت یه خورده از این روایت نازل تر، روایت دوم این باب در باب ذهب و فضه زکاتش، دینار در ذهب دینار 20 دیناره، در نقره 200 درهمه. اما یه روایت داریم که روایت دوم این بابه، صحیح هم هست، و عنه عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذهب کم فیه من از زکات، زکات چقدر این ذهب چقدر که بشه زکات داره. قال اذا بلغ قیمته 100 درهم فعلیه الزکات، در صورتی که مسلم فقه ما بود که ذهب نصابش مستقله. این که اینجا میگه اگه 200 درهم باشه، بیایم باز حمل کنیم، توجیه کنیم، بگیم اون روایاتی که میگه زکات نقدین رو میخواد بگه، این روایت که ذهب و به قیمت درهم حساب میکنه، ذهب یه کمال و تجاره است و معمولا ذهب صرافا یا مثلا زرگرا مال و تجارهشون بوده. اون وقت پس ذهب در صورتی که مال و تجاره باشن، اینو دیگه به درهم باید تقویم کرد، پس معلوم میشه نصاب درش معتبره. البته اینا دیگه چون یه مسلم است که نصاب معتبر است، به زور داریم میخواییم به اینا مثلا فرض بگیریم مطلب رو درستش کنیم. و علی حال مسئله ظاهرا اجماعی فریقینه، و همینطور که صاحب جواهر میفرمان وسوسه بعض متأخرین لا یوتنا بها. خب حالا در نصاب اول اجماعی مسلمی، انما الاشکال در نصاب دوم، در نقدین نصاب دوم هم داشتیم. اینجا در باب نقدین اهل سنت با اینکه با ما در نصاب اول هماهنگ بودند، در نصاب دوم ابو حنیفه با ما در نصاب دوم هماهنگ بود در نقدین، یعنی بعد از 20 دینار 4 دینار بود و بعد از 200 درهم 40 درهم. یعنی اگر شما 230 درهم داشته باشی، همون 200 تاش زکات داره، 30 تاش نداره. اما اگه 240 تا شد، وقتی 40 تاش زکات داشت، 20 دینار که زکات داره، اگه 23 دینار بشه، 3 دینارش زکات نداره. 24 دینار که بشه، وقتی 4 دینار هم زکات داره. پس در باب نقدین غیر از نصاب اول، نصاب دومی هم بود و نزد ما شیعه مسلم بود، روایات ما دلالت داشت. اهل سنت فقط ابو حنیفه نصاب دومو در نقدین قبول داره، شافعی و مالک و احمد فقط یه نصاب برای نقدین قائلن، دیگه نصاب دومو قائل نیستن. میگن وقتی که به 20 دینار و 200 درهم رسید، دیگه هرچه هست باید یه چلومو بدی. این در باب نقدین. در مال و تجارم اتفاقا همی جور معاش کردن، همونطور که در نقدین میگفتن، اینجا هم همی جور گفتن. حالا اون وقت ما چه کنیم؟ در نصاب دوم فقهای ما همینطور که در مال و تجارم نصاب اول قائلند و میگن نصابش نصاب نقدینه، نصاب دوم هم قائلند، میگن اگر مال و تجاره از 20 دینار یا 200 درهم بالا افتاد تا به 4 دینار و 40 درهم نرسد، او مازادش عفوه. شهید ثانی در فواید القواعد اشکال کرده، گفته به چه دلیل نصاب دوم و اینجا قائل باشیم؟ همون نصاب اول، همونطور که اهل سنت هم مشهور میگن، همون نصاب اول و دیگه نصاب دوم نداشته. به چه دلیل؟ بعد سبت ایشون در مدارک گفته به همون دلیل که نصاب اول ثابت کردیم، نصاب دوم ثابت. حالا به خیال اون نصاب اول یه چند تا روایت محکم و متقن داشت، غیر از اجماع و اینجور چیزا که میگفتیم چیزی نبود. همون مجمعینی که از شیعه نصاب اول رو گفتن، دوم هم گفتن، پس بنابراین نصاب دوم داریم. اینجا عبارت از مدارک من اینو نقل کردم، چون فواید و قواعد شهیده که ما نداریم، مدارک اینجوری داره. میگه ما ذکره جدی فی حواش القواعد، جدشون که شهید ثانی باشه، من انه لم یقف على دلیل یدل على اعتبار نصاب ثانی هنا، گفته من واقف نشدم بر یه دلیلی که نصاب دوم اینجا ثابت بکنه. و ان العامه صرح به اعتبار الاول خاصه، شهید گفته اهل سنت همون اولی رو گفتن، نصاب اول را دومو نگفتن. ایشون میگه این که من جد من گفته غیر و جایه. چرا؟ لان ندر، گفت این اموم زاده فرزند همون اموم زاده است، همون دلیلی که نصاب اول رو ثابت میکنه نصاب دوم هم ثابت میکنه. لان دلیل على اعتبار الاول هو به اینه الدلیل على اعتبار الثانی، و دلیلش هم همون اجماع بود، یا روایت اسحاق ابن عمار مثلا ادالت داشته باشه. نشهید گفت اهل سنت نصاب دوم رو نگفتن، میگه ای که نگفتن برای که در نقدن نصاب دوم رو نگفتن. در نقدن هم توی که گفتن فقط ابو حنیفه نصاب دوم میگفت، اونا دیگه قائل نبودن. نصف میگه ول جمهور انما لم یعتبر الثانی هنا لعدم اعتبارهم له فی زکات نقدن کما ذکره فی التذکره. همجورم هم از باب این که نصاب دوم اونا در نقدن قائل نبودن، خب اینجا که فرع اونه پس اینجا قائل نشدن. پس بنابراین نصاب مال و تجاره همون نصاب نقدینه، نصاب پوله، اینم پوله، منتها پول در گردش. وقت و چون ما در پول ثابت دو نصاب قائل بودیم، اینجا دو نصاب قائلیم. لذا عروت الوثقی میفرماد و ظاهر انه کن نقدین فی نصاب ثانی ایزن، و این تشکیک شهید این مورد توجه نیست. عمده همین است که عرض کردم از مجموع روایات زکات مال و تجاره لیس فی مال یتیم زکات الا ان یتجربه الا ما عملت به کل مال عملت به ففیه زکات، اینا همه میفهمیم اصلا زکات همون زکات مال، اصلا مال و زکات مال و تجاره همون زکات نقدینه، چیز دیگه نی، منطقه نقدینه در گردش. بنابراین ماهیت هم یکیه، منطقه اگه ثابت باشد به نحو وجوبه، اگه متحرک باشد به قول ما به نحو استحبابه. بنابراین نصابه این هر دو درش ثابته. بله؟ اول باب پنجم؟ در ما نحنفی؟ حالا ببینیم، حالا این شما یک کشفی جدیدی داشته باشید. روایت چندم؟ انهو قال لعبی عبدالله شم رجلون اندهو مئه و تسعه و تسعون درهم و تسعه تو عشر دینار فقال الله لیس علیه زکاتون فد دراهم ولا فد دنانیر حتی یتمه یه یتمه. قال زراره و کذالک هو فی جمیع الاشیا، از این میخواد شما استفاده کنید؟ نه، ای و کذالک هو فی جمیع الاشیا معناش اینه، که یکی از چیزای ما فیه زکات در نصاب متعمم دیگر نی. نظیر اون روایتی که داره اگر یک کسی 29 تا گاو داره و 30 تا گوسفند به هم زمیمه میشه، میگد نه اجازه. نه چرا؟ ببین آقا این روایت اول گفت 199 تا درهم داریم و 19 تا دینار زکات میدیم. اونی که تو ذهنش اون مطلبی بودست که اهل سنت داشتن که بعضی متمم بعضی دیگه، حتی در گندم و جو هم گفتم که اگر گندم تنها به حد نصاب نی، جو تنها به حد نصاب نی، وقت احد هما مکمل دیگر باشه. اینجا میگه ایو زکی ها فقال لا، یعنی لا یکملو احد ما فیه نصاب، احد ما فیه زکات به دیگری در نصاب. وقت و کذالک هو فی جمیع الاشیا، یعنی گوسفند هم همینطوره، گندم هم همینجوره، شتر هم همینجوره. نه یعنی نه نه در نصاب داره، یعنی احدهما مکمل دیگری در نصاب نی. پس اونایی که نصاب داره احدهما مکمل دیگری نیست. اما حالا مال و تجاره نصاب داره یا نداره اونو دلالت نداره. ای تزنس طلا نصاب داشت، نقرم نصاب داشت. سوال میکنه اگه یک کدوم کمس به دیگری تکمیل میشه؟ همینطور که اهل سنت میگن، میگه نه آقا جون، هر کدوم سی خودش باید به حد نصاب باشه. اما حالا مال و تجاره نصاب داره یعنی اینو در مقام بیان نی. نمیگه و کذالک و فی جمیع الاشیا، یعنی همه اشیا نصاب داره. اگه این دلالت میکنه برای اینکه یعنی همه اشیا نصاب داره، این استدلال شما درست بود. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه در تمام اشیایی که زکات داره هر کدوم مستقلا حساب میشه، به هم زمیمه نمیشه. خب این گذشتیم از این. حالا مسئله بعدی از ثانی مزی الهول یه باشه برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.